تشکر میکنیم از همه بچه های خودمون که با ما بهترین همکاری داشتن، صدا، تصویر، دوربین، حتی نسیم جعفری که کتاب و دیر به من رسون و حتی فرهاد دهنوی که من امروز قرار نبود بیام ولی به خاطر فرهاد اومدم چون دوست ما نبود، رفت سفر، و خانم لواسونی در مشهد به سر میبرن، جایی که حسادت برانگیزه بر ما. ولی خب من هم قرار نبود بیام ولی اومدم برای اینکه برنامه دوست داشتن تازه حرف بود. خدافظی میکنیم با همه شما و تا فردا انشالله فردا باز باشیم در خدمت شما، همراه شما. لطفاً شما هم فردا با ما باشید لطفاً.
از همکارانم در برنامه زنده الف به بسم الله بسیار متشکرم و از شما همراهان رادیو گفتگو دعوت میکنم به گفتگوی فرهنگی به مدت 56 دقیقه گوش کنید.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو گفتگو. من علی اکبر زین العابدین هستم و در این برنامه گفتگوی فرهنگی میزبان شما خواهم بود. موضوع گفتگوی فرهنگی امشب، معلمان و فعالیت‌های فرهنگی دانش آموزان. در طول تاریخ آموزش و پرورش یکی از جذابیت‌های مدارس فعالیت‌های فرهنگی و هنری بوده است. این فعالیت‌ها در گذشته خلاصه می‌شد در موارد محدودی همچون اجرای سرود و نمایش و مسابقات کتابخوانی و نقاشی. امروزه مدرسه‌ها ظرفیت بیشتری پیدا کردند، برگزاری انواع جشنواره‌های قصه‌گویی، شعر، فیلم و ویدئو، مسابقات قرآنی در قالب‌های گوناگون، انواع نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی، بازی‌سازی، مشاعره، تک‌خوانی، تک‌نوازی، انواع پژوهش و تحقیق و انواع نمایش و تولید رسانه در فضای الکترونیکی از ظرفیت‌های پرشمار تازه آموزش و پرورش است. مهارت آموزی و کارآفرینی. سوال اینجاست که آیا متولیان فعالیت‌های فرهنگی و هنری مدارس صرفاً به معلمان هنر و ادبیات خلاصه می‌شوند؟ چگونه می‌توان فعالیت‌های فرهنگی هنری را با هدف مهارت آموزی و کارآفرینی هدایت کرد؟ آیا فعالیت فرهنگی دانش آموزان بخشی کاملا جدا از فعالیت‌های درسی است؟ و چرا بسیاری از دانش آموزان کسب هنر را بیرون از مدرسه فرا می‌گیرند و در نهایت رویکرد تازه آموزش در دوره ابتدایی و جایگزینی برخی از فعالیت‌های فرهنگی به جای تکالیف مشقت‌بار آیا راه مناسبی است؟ این پرسش‌ها را در این برنامه با حضور مهمانان عزیزم بررسی خواهیم کرد. مهمان اول ما جناب آقای محمد علی مهرآزما، مدیر دبستان پسرانه مفید هستند. جناب مهرآزما خیلی خوش آمدید.
ممنون و متشکر. برنامه عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم. و جناب آقای رضا بهزادیان، پژوهشگر و معاون پژوهشی چند دبیرستان در شهر تهران. جناب آقای بهزادیان شما هم خوش آمدین.
خیلی متشکرم، امیدوارم که بحث و گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
خیلی ممنونیم از شما. با توجه به اینکه هر دو بزرگوار هم به لحاظ نظری و هم عملی با فعالیت‌های فرهنگی دانش آموزان روبرو بودین، میتونیم بحث کاربردی بکنیم برای کسانی که میشنون، به ویژه معلمان و مدیران و مربیان مدارس قابل استفاده باشه. سوال اول بنده از شما جناب آقای مهرازما، شما فعالیت‌های فرهنگی هنری رو از خود مقوله درس جدا میدونید یا همراه میدونید؟
من فکر میکنم یکی از نکات مهمی که به ما کمک میکنه به جواب این سوال و سوالاتی از این دست برسیم اینه که دیدگاه ما نسبت به آموزش پرورش چیست، چه کارکردهایی رو برای مدرسه قائل هستیم. خب نظریات مختلفی الان مطرحه و تجارب خاصی رو هم ما طی این سالهای به خصوص بعد از انقلاب که قرار بوده خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم پشت سر گذاشتیم. به نظر میرسه که شاید وقتمون فرا رسیده یه بازنگری روی این تجاربمون داشته باشیم. اون جاهایی که ما اومدیم آموزش رو و پرورش رو از هم جدا کردیم، متولیانش رو در مدرسه جدا کردیم، کارکردهای مدرسه رو بسیار محدود کردیم. به نظر میرسه که خب فرصتهایی بود که از دست دادیم و بچه ها رو و معلم ها رو معطوف کردیم و شاید حتی خانواده ها رو به یک سری دانش های از پیش تعیین شده که صرفا در کتاب درسی هست و همه انرژی اصلیمون رو روی اونها متمرکز کردیم، در حالی که واقعیت زندگی این نیست و همونطور که شما هم در مقدمه فرمودید امروزه هرچی میگذره ابعاد مختلف زندگی بیشتر فرصت بروز و ظهور دارن و مدرسه ها هم دارن به این حیطه وارد میشن. من واقعا فکر میکنم که در دنیای جدید ما به مدارسی احتیاج داریم که خیلی بیشتر به درد زندگی بخورن و به معلم های احتیاج داریم که خیلی بیشتر از اون که مدرس کتابی خاص در سالی خواست باشن و برای یاد دادن یک کتاب درسی آموزش های لازم رو دیده باشن، بلد باشن که چگونه زندگی کردن رو با بچه ها پیش ببرن و فرصت زندگی کردن رو در کنار بچه ها به عنوان فرصتی آموزشی بتونن ازش استفاده بکنن. با این نگاهی که بنده دارم، بله قطعا مدرسه میتونه بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی رو در دل خودش جا بده و لازم هم نیست همه چیز رو خودش متولی باشه، میتونه فرصت بروز و ظهور خیلی از اینها باشه و واقعا مدرسه به عنوان یک فرصت فوق‌العاده حتی برای حاکمیت، برای اینکه شاید تنها جاییه که همه ما از اون عبور میکنیم، چه دختر چه پسر، همه فرزندان این کشور این فرصت رو دارن که در حقیقت اهداف متعالی نظام رو بتونن در اونجا بیاموزن و طی اون فرا بگیرن. اگه ما یه دید بازی داشته باشیم هر چقدر بتونیم واقعیت‌ها رو اونجا آموزش بدیم به جای دانش‌هایی که از پیش تعیین شده و بخوایم دوگم باشیم روی اونها، اون وقت حتما یکی از بهترین بسترها مدرسه است و فرصت بسیار خوبی برای ما فراهم میکنه.
گفتید که لزومی نداره همه این فعالیت‌های فرهنگی هنری متولیش مدرسه باشه، زمینه بروزش فراهم کنیم. یعنی چی؟ یعنی آموزش از طریق مدرسه نباشه و کودک چطوری اونجا خودش رو نشون بده؟
به هر حال ما در مدرسه محدودیت‌های جدی داریم. ساعت محدود، امکانات محدود. میتونه مدرسه محل بروز و ظهور باشه. خانواده‌ها هرچه میگذره دامنه آموزش‌هایی که بچه‌ها میتونن فرا بگیرن داره وسیع‌تر میشه. مهارت‌ها وسیع‌تر میشه. و بله، ما میتونیم جشنواره‌هایی داشته باشیم که از پیش تعیین نشده موادش. نگاه کنیم ببینیم بچه‌هامون تو چه حوزه‌ای توانمندن، تو چه حوزه‌ای کار کردن و بر اساس داشته‌هامون بیایم و جشنواره‌هایی برگزار بکنیم، بچه‌ها بیان بروز بدن توانمندی‌هاشون رو و ما به نوعی اطلاع بخش اون توانمندی‌ها باشیم. اگه مدرسه اینجوری فکر بکنه که همه اتفاقای خوب، همه آموزش‌ها باید در من خلاصه بشه، باز
امکان پذیر نیست، یعنی واقع نگرانه نیست.
بله بله همینطور.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای بهزادیان عزیز. شما بخشی از فعالیت‌هایی که خودتون به عنوان فعال فرهنگی بهش مشغول هستین امور پژوهش دانش آموزانه. بله. این پژوهش یا با تلفظ صحیح در پژوهش در مدرسه خلاصه میشه به مقاله نویسی یا انواع ارائه دیگه هستش که میتونه زمینه های فرهنگی بهتری داشته باشه؟
بله، شاید شروعش به این شکل باشه که حالا یک سری مقالات و تألیف هایی که بچه ها انجام میدن، ولی نه، دامنه پژوهش خیلی فراتر از این حرف هاست. اختراع و ایده و ابتکار، حتی ساختن فیلم مستند و داستانی هم تو دنیای امروز جزء کارهای پژوهشی حساب میشه. یعنی همه اینها قبلش باید ایده پردازی شده باشه، کارهای فکری انجام شده باشه. ولی تو بحث پژوهش، حالا طی این سالهایی که بنده در خدمت دانش آموزا بودم، ما یه چند تا به قول معروف مشکل داریم. یکی این هستش که آیا معلمانی که نگاه پژوهشی داشته باشن و سواد پژوهشی داشته باشن رو داریم؟ من همیشه بعضی از مدارسی که در خدمتشون هستم میگم اگه شما مقاله خودتون ننوشته باشین یا کار تألیفی نداشته باشین، بعد نمیتونین از بچه‌ها بخواید که این کار رو انجام بدن. حتی بردن این نمونه‌ها سر کلاس خیلی تأثیر داره. خب متأسفانه تا اینجا آموزش پرورش در این راستا کاری انجام نداده به معنای کلانش. حالا شاید خیلی از فارغ التحصیلان شاخص دانشگاه ها وارد مدارس میشن و کار پژوهشی انجام میدن، ولی بازم با رویکرد دانشگاهی و آکادمیک هست. پژوهشی که با دانش آموز قرار کار بشه خیلی متفاوت هست. بعضا قرار نیستش که اصلا چیزی نوشته بشه یا مثلا دفاعی از اون کار اتفاق بیفته. شاید قراره که دانش آموز درختی در اون مدرسه باشه و اون بره مثلا برگ‌های این درخت رو بیاره، روش مثلا یه کاری تو درس علومش انجام بده به صورت عملی در زنگ پژوهش، و اون معلم باید در از این سطوح شروع کنه. ولی خب ما متاسفانه تو مدارسمون مثلا 3 تا 4 تا دانش آموزی که حالا اولیاشون کار پژوهشی انجام دادن، مقطع فوق لیسانس یا دکترا هستن، به بچه‌ها کمک میکنن، بچه‌ها میان یه ارائه انجام میدن و به خاطر همینه که ما میگیم خروجی نداریم، یعنی کاربردی نمیشه. یک سری پژوهش‌ها در مدارس انجام میشه، در یه سری مسابقاتی مثلا خارزمی و مناطق و جابر ابن حیان و اینها شرکت میکنن، ولی شما اون دانش آموز رو اگه دنبال کنین مثلا 10 سال بعد 15 سال بعد ما هیچ وقت پژوهشگری نمیبینیم. یه دانشجویی میبینیم که وارد دانشگاه شده، مدرکش رو گرفته، حالا دنبال کار میگرده. به نظر من بستری که 12 سال تحصیلی داره رو ما دیگه در عمر هیچ کسی نمیتونیم، اونم بهترین زمان مثلا از 6 سالگی 7 سالگی تا مثلا 18 سالگی که بهترین موقعیت هست. ما نه آموزش عالی این وقت رو داره، نه خب عموما دانشجوهای ما لیسانس میگیرن. 10% از دانشجوها مقطع فوق لیسانس یا به دکترا راه پیدا میکنن. پس این 12 سال خیلی کارهای به قول معروف عمیق و ریشه‌ای میشه انجام داد. میگم تک ستاره‌هایی داریم در مدارس، ولی به خاطر اینکه ساماندهی نشدن، یا همین که شما فرمودید معاونت پژوهشی، ما همچین معاونتی تو مدارس نداریم. حالا بعضی از مدارس ایجاد کردن، این خیلی مهمه، معاونت پژوهشی که به صورت ثابت در مدارس باشن، با بچه‌ها کار کنن، تیم داشته باشن. الان مدارس باید پژوهش کرده داشته باشن. ما در مناطق پژوهش سرا داریم، ولی متاسفانه همش همون بخشنامه ها هستش. یه بخشنامه میاد، هر مدرسه مثلا چند تا کار ارائه کنه، حالا بازم همون بچه‌هایی هستن که هر سال دارن اون کار رو انجام میدن، اون استعدادیابیه نمیشه، شاخه‌های اصلی پژوهش بهش پرداخته نمیشه، مخصوصا توی دوره ابتدایی و دوره اول دبیرستان. به نظر میرسه که باید به یه شکل دیگه‌ای خیلی جدی‌تر به این پژوهش‌ها پرداخته بشه.
حالا برمیگردیم به این موضوع، چون این یک نکته در واقع جدی داره، ولی قبل از این من از آقای مهرآزما سوال میکنم. ببینید، در دوره دبستان نگاه جدید به دانش آموز این هستش که رقابت موضوع شرط اصلی فعالیتش نباشه. ما در آموزش پرورش میبینیم که جشنواره‌های فرهنگی هنری که الان شاید در بعضی از استان‌ها تو 70-80 رشته برگزار میشه واقعا، و فکر میکنم مثلا سال گذشته حدود 6.5 میلیون نفر از دانش آموزان کشور از همون سطح در واقع مدرسه شروع کردن شرکت در جشنواره ها. این رقابت در به ویژه در سن کودکی دبستان مخل آرامش روانی و تعادل روانی کودک هست. پس چه باید کرد که فعالیت فرهنگی با شوقی انجام بشه بدون اینکه آسیب روانی به کودک بزنه؟
به طور طبیعی وقتی نگاه میکنیم بچه‌ها برای بروز داشته‌هاشون و چیزهایی که یاد میگیرن بسیار شوق دارن. برای اینکه این موضوع رو درک بکنیم، هرچی میایم سراغ بچه‌هایی که در سن پایین‌تر هستن، این موضوع رو ما با خلوص بیشتری میبینیم. یه بچه‌ای که یه چیزی رو یاد میگیره با چه ذوق و شوقی میاد میگه مامان بابا اینجوری فلان. این ذوق و شوق رو ما در بچه‌ها داریم، منتها این هنر ماست که انقدر خاموش میکنیم بچه‌ها رو که بعداً با انواع رقابت‌ها و جایزه‌ها و جشنواره‌ها و امثالهم دوباره
بخوایم زنده کنیم.
بله، من باورم اینه که خداوند متعال این رو به خوبی در وجود همه ما انسان‌ها قرار داده که یاد شوق به یاد گرفتن داشته باشیم و شوق به بروز یاد گرفته هامون داشته باشیم. ما باید در خودمون، ما بزرگترها باید در خودمون یه تجدید نظری بکنیم که این هم در مدرسه است هم در خانواده است. یعنی این عنصر فرهنگی در حقیقت در جامعه باید یه مقداری روش کار بشه. وقتی ما میگیم که این جایزه اصلا داره کارو خراب میکنه، چون اون چیزی که به خاطرش بچه ها جایزه میگیرن از یه جایی خود اون عامل اصلی از بین میره و فقط جایزه دیده میشه. و متاسفانه ما شبانه روز رادیو تلویزیونمون هم همین جایزه هاست. قرض الحسنه که یک سنت نیکوی اسلامی است و سراپاش حسنه، از اون اولی که خب حالا تو این شیوه های جدید بانک ها و اینها آوردن کنارش جایزه گذاشتن، در حالی که این سنتی بود که در فرهنگ ما وجود داشت.
کسی به خاطر جایزه این کارو نمی‌کرد.
بله، ما الان در خانواده داریم قرض الحسنه، صندوق قرض الحسنه داریم، در بین همکاران داریم، خیلی جاها هیچ جایزه ای هم در کار نیست. بزرگترین جایزه شون لذتیه که هر کدوم از ما می‌بریم که در حل مشکلات هم دیگه شریکیم، و البته این صندوق به داد خود من هم یک روزی میرسه. خیلی بستر مالی پرمحبتی است. خب ما میایم این بسترهایی که احساس، عاطفه، ذوق، شوق به طور طبیعی درش وجود داره رو با یه چیزایی قاطیش میکنیم. وقتی ما در جشنواره ها موضوع داوری، موضوع قضاوت، اونم در سنین کودکی بچه ها اینها رو میایم مطرح میکنیم، حاشیه ها درست میشه، بالاخره ناگزیریم از این. وقتی فضای قضاوت میشه کنارش خطا کردن هست.
یعنی ممکنه حتی کودک بعد از اینکه رتبه ای رو نمیاره از اون فعالیت کناره بکشه،
حتما اینطوره،
دشمن بشه مثلا با اون هنر تجسمی، با اون نمایشی که اجرا کرد.
حتما اینطوره، ما این نمونه ها رو در مدرسه بسیار میبینیم. ما مسابقه هایی که بعدش گریه های بسیاری رو جمع میکنیم. من در تجربه معلمی خودم مقطع راهنمایی کار میکردم دهه های پیش، مسابقه مشاعره بین بچه ها برگزار کردیم به صورت تیمی، سعی کردیم همش خیلی عالی پیش رفت و در یه فضایی که واقعا رقابت دیده نمیشد، بچه‌ها با هم کار میکردن، کلی با شعر و دیوان شعر و موضوعاتی از این دست و اینها با هم بچه‌ها آشنا شدن، خیلی اتفاقای فرهنگی فوق‌العاده‌ای افتاد. ضمن اینکه اصل قصه‌ای که من رفتم سراغش این بود که بچه‌ها دیر میومدن صبح، به این فکر کردیم که چیکار کنیم، گفتم خب باید یه فعالیت جذابی ما توی صبحگاه داشته باشیم و رسیدیم به مشاعره و مسابقه مشاعره و اینا. صبحگاه های ما دیگه به مشاعره میگذشت و بچه ها هم دیر نمی اومدن چون میخواستن بیان هم بیننده باشن هم اجرا بکنند و اینها. من یه خطایی کردم، فینال مسابقه رو در حضور اولیا برگزار کردم. تا اینجا فضا همه چی خوب بود و از دیدگاه خودم چی بود؟ این بود که خب یکی اول یکی دوم و اینا، این قدرت بیان اشعار و این شناسایی چیز و اینا رو، این سرعت عمل و اینا رو بیان در حضور اولیا نشون بدن، چه فرصت خوبی برای نشون دادن توانمندی بچه هاست و اتفاق نمیفته، یعنی همش جنبه های مثبت. رفتیم و مسابقه رو اجرا کردیم و در عالی، بچه ها بالای 10-15 دقیقه با هم مشاعره سنگین انجام دادن، اولیا به وجد می اومدن، از بارها دست زدن برای هر دو گروه و اینها. آخرش بالاخره یه گروهی کم آورد و دوم شد و این بچه ها اینقدر متأثر شدن، گریه، ناراحت فلان. ما با همراه خانواده هاشون و معلم های دیگه، و شما دوم شدید، اصلا چیزی از ارزش شما که، ولی اون ناراحتی اون روز بچه ها برای من
که قیاس میشن با هم، بله، احساس ناتوانی بهشون،
اون تمام لذتی که تا اونجا بود در اون باخت. و این برای این گروه سنی قطعا، حالا وقتی این حرفا رو میزنیم بعضیا میگن یعنی بچه ها نباید آشنا بشن، زندگی یه وقتی هم باخت داره. چرا؟ ولی اینا وقت داره، با آرامش باید این اتفاقا بیفته. متاسفانه همونطور که فرمودید،
یعنی مشابه دنیای بزرگسالان نمیشود،
بله،
صحنه رو ساخت،
بله، آروم آروم باید به بچه ها فرصت بدیم و بچه ها اینها رو درک میکنن در جای خودش. ولی واقعا مدارس ما میتونه فضاهای جشنواره هایی باشه که آری از رقابت های آنچنانی باشه. البته خود بچه ها و کسانی که ناظر هستن به خوبی تفاوت ها رو درک میکنن، ارزش گذاری میکنن و اون ارزش گذاری ها هم ارزش گذاری های شیرینیه. یعنی شما در یک کلاسی که وارد میشین، بچه های پیش دبستان، بگیم بچه کی از همه بهتر شعر میگه، میگن فلانی. کی مثلا قرآن رو بهتر بلده، میگن فلانی. یعنی خود بچه ها بدون اینکه تنشی داشته باشن
دست به انتخاب شایسته،
بله،
گان خودشون میزنن. جناب آقای بهزادیان، شما در سوابق فعالیتتون دبیری جشنواره فیلم کوتاه بینشه که ظاهراً جشنواره‌ای است برای دانش آموزانی که فیلم سازی میکنن.
بله.
خب یک فعالیت فرهنگی به روزی هست ساختن ویدیو. زمینه که توضیحی بدین که چگونه اتفاق شکل گرفته و اینکه در بستر مدرسه و درس‌های مختلف چه نسبت‌هایی ساخت یک ویدیو برقرار میکنه با موضوع کلاس ها.
بله، درست. واقعیتش این ایده ای بود که همین سالهای اخیر با یه سخنرانی تد شد که این ایده ای که ما یه کلاس شروع کردیم برای فیلم سازی با دانش آموزا. و این نکته قابل تأملش این هستش که
ببخشید می‌خواستید فیلم سازی آموزش بدین یا نه؟
به
عنوان ارائه بود.
من درسایی مثل جامعه شناسی و از این دروس علوم انسانی رو با بچه‌ها داشتم. خب تجربهش رو در دانشگاه داشتم، جشنواره‌های فیلم کوتاه دانشجویی، و خب اونجا به خاطر فضایی که داره و دانشجو رقابت بینشون خیلی جدی‌تر هستش و جدی قضیه رو میگفتم، حالا شاید اونا دیگه شکل گرفتن، باید برن تو حوزه‌های هنری و واقعا تو عرصه‌های رشته‌های خودشون. دیدم که بعضی از درس‌ها مثل جامعه شناسی، حالا درس‌های به این شکل، یه ذره برای بچه‌ها اون به قول معروف مطلوب نیست، کلاس ها خیلی تئوری محور و کتاب محور هست. خب الان خدا رو شکر کتاب ها رو شما مثلا جامعه شناسی 12 درس هایی داره که میگه بعد در این درس فیلم عصر جدید چارلی چاپلین رو معلم بذاره و در مورد مدرنیته مثلا صحبت کنه. خب اون موقع نبود واقعا، 12-13 سال پیش اصلا به این شکل نبود. من تصمیم گرفتم که از بچه‌ها بخوام که در مورد این مفاهیم اگه میتونن، حالا با اون دوربینایی که اون موقع داشتن، این موبایلای امروز هم نبود.
توضیح کتاب 12 امسال اولین سالی هستش که عرضه میشه دیگه.
بله.
بیش از این سابقه نداشت.
10، 11 و 12 کتاب جامعه شناسیش این نگاه رو داره که فیلم‌هایی رو پیشنهاد میکنه به دبیران که این فیلم مستند یا این فیلم داستانی رو برای بچه‌ها یه جلسه کامل بذارن به بچه‌ها ببینن. خب اون موقع نبود واقعا. گفتم خب اگه مدرسه امتحان کنم و ببینم این امکان پذیر هست یا نه. خب خیلی از مدیرانم قبول نمی‌کردن که مثلا بچه‌ها مثلا در کنار درس فیلم کوتاهی هم بسازن. اگه کلاس شروع کردیم و اتفاقات جالبی افتاد، یعنی بچه‌ها مستندهای 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه در مورد مفاهیم خیلی جالب جامعه شناسی و علوم اجتماعی می ساختن و ما یه روزی هم قرار باشیم که فیلم ها رو ببینیم و به قول من بچه ها خودشون رأی بدن به این فیلم ها. جالب بود که برای من در اون سال، فهم کنم سال تحصیلی 86-87، فیلمی رو بچه ها بهش رأی دادن که اون دانش آموز به حالا زعم بچه ها مثلا دانش آموز تنبل کلاس بود و نمرات پایین، خیلی اصلا ذوقی کرد و اصلا بعد از اون همیشه من میگم میخوام کارگردان بشم. خیلی جرقه خوبی بود. با خیلی از مدارس صحبت کردیم، از یک کلاس تبدیل شد به یه مدرسه و یه منطقه و شهر که حالا خدا رو شکر امسال که در 11 سال این جشنواره هستیم و میشه گفت قدیمی تا این جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزیه
که اخیراً اختتامیه‌اش برگزار.
بله 22 یا 23 استان در شرکت کردن، بیش از 200 فیلم از شهر شاید بگم گوشه و کنار ایران به این جشنواره رسید و خب با خیلی از معلمان تو شهرهای مختلف ما تعامل داشتیم که چگونه این اجرا بشه، برگزار بشه.
ببخشید این بچه‌هایی که از شهرها و روستاهای مختلف میگین شرکت کردن که لزوماً آموزش فیلمسازی ندیده بودن؟
نه میدونید اصلا بحث ما لذت دیده شدنه، یعنی اصلا نمیخوایم کار تکنیکال انجام بدیم. من یه فیلمی رو دیدم در جشنواره 2 پیش، خیلی جالب بود، مال یه روستایی بود و بچه‌ها زندگی معلمشون رو به تصویر کشیده بودن. فکر میکنم یکی از روستایی بود که در کویر بود و یه درختی بود در اون روستا و کلا 3 شاگرد داشت اون مدرسه. معلم این بچه‌ها رو میآورد زیر سایه اون درخت و آموزش میداد. تو این فیلم 5 که اسمش تک درخت بود، ما میدیدیم که مثلا چه فضایی رو بچه‌ها دارن، هم دارن مدرسه‌شون رو نشون میدن، اون صفا و صمیمیت که در روستا هست، هم زحمات اون معلم که مثلا میاد تو اون شرایط به این بچه‌ها درس میده. خب این فیلم رو خب اختتامیه این جشنواره در تهران بود، خب همه بچه‌ها دیدن، بچه‌های شهرهای مختلف، بعد حالا در صفحات مجازی دیده میشه. خب ما یه بستری رو فراهم کردیم که شاید اون دانش آموزا رو هیچ وقت هیچ کسی نمیدید، یا اون معلم یا زحمات اون معلم، فیلم‌های از این دست. این لذت دیده شدن رو ما می‌بینیم و حالا استاد درست فرمودن، جشنواره شاید جای اون رقابت به این شکل نیست برای این بچه‌ها، ولی اتفاقی که میفته اینجا ما فیلم‌ها رو به نمایش میذاریم.
البته ببخشید اون نکته‌ای که من تاکید کردم بیشتر نظر روانشناسا در خصوص گروه‌های سنی پایین‌تر، یعنی خردسالان و کودکان. به هر حال شما دبیرستان لباس 10 و 11 دیگه از سال بعد وارد دانشگاه میشه و خب حالا رقابت به دنیای بزرگسالان میتونه نزدیک باشه.
بله دقیقاً. حالا برای منم خود یک بحث تجربی، یعنی نکات جامعه شناسی خاصی درش هست. اینکه حتی اولیا میان در این فیلم ها بازی میکنن، معلمان میان در این فیلم ها حضور دارن، یک رقابت جامعی رو شکل داره. برای اختتامیه برای خودم خیلی جالبه که دبیران میان، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، شاید همچین اتفاقی رو ما خیلی کمتر میبینیم. مثلا در مدارس آخر سال که جشن پایان سال میگیرن، عموما شاید اولا میان چون میدونن که شاید اول و دوم سن با خانواده‌شون هم تشریف میارن، ولی در این نوع جشنواره ها چون بچه‌ها اون بحث لذت دیده شدن هست، حالا یکی جایزه پوستر میگیره، یکی جایزه ایده میگیره، ما مثلا یه تندیسی رو اونجا قرار دادیم، جایزه بهترین خانواده، فیلمی که اکثر خانواده در اون شرکت داشتن، حالا تو همه زمینهای مختلفش. حالا بله در کنار این جشنواره یک استعدادهایی هم کشف میشه، یک سری واقعا میرن کارگردان میشن، در آینده منتقدین و
یعنی مدرسین، ممکنه راه حرفه‌ایشون هم واقعا یه وقتی برن به اینجا برسه.
ولی خب الان تو دنیای امروز میگن که سینما و فوتبال دو مقوله‌ای هستش که نمیشه ازش به این راحت